أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا حبيب واصل المصطفى محمد الطاهرين الخلاص المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يزروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يزروا الله شيئا ولهم عذاب عظيم. منظر مبارك سردران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه آل عمران است. همان گونه که استحضار دارید دیشب در پایان عرایز در آیه 174 به سند مبارک رسندیم که فرمود فنقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظیم. سیاق آیات این چنین بود که هنگامی که بررسی می شود خداوند سبحان در این جهنمی آخری که فنقلبوا بنعمة من الله که اشاره کردم اون رجوع کامل و صد در صد صد اشتاد درجه مسیر عوض شدن و از ایجاد دگرگون شدن و تغییر پیدا کردن را انقلاب میگویند. یه تغییر معمولی، نه اسلام، نه چنج به اصطلاح، نه تغییر، نه فرم، نه به طور کلی اون حالت تغییر معمولی رو انقلاب میگویند که باید صد اشتاد درجه جهت عوض شدن. انقلبوا بنعمة من الله، اینها کاملا متحول شدن و بازگشتن و منقلب شدن به نعمت خداوند سبحان و فضل الهی که در کنار اون هم لم یمسسهم سوء، هیچ سوئی برای اینها نبود، مشکلی نبود. منقلب و تبع رضوان الله، دیگه کاملا تابع رضوان الهی هستند. الله ذو فضل عظیم. اشاره کردیم که خود این انقلاب به نعمت الهی وقتی که خداوند چنین تحولی رو در وجود این شکست خوردگان احد بازگو می کند این قابل تأمل است. چه شده است؟ چون کسانی که حتی گریختن مقابل دشمن، اون نیروهای زخم خورده مجروح آفدیده روزی که سلامت و با اون برحال توانمندی لازم بودن ایستادگی کامل رو نکردن، اما الان پس از ماجرای احد حال که پیغمبر اینها رو مجدد دعوت کرده است و خوانده است که بیایند در میدان، با این قدرت و با این روحیه به صحنه می آیند، با این انقلاب و با این شیوه خاص به میدان می آیند. و ریشه این را اگر نگاه کنیم در خود کلام الهی قدم به قدم می بینیم زنجیر و نکته اولی که زمینه انقلاب رو در روح انسان ایجاد می کند به گزارش قرآن آن است که در آیه قبل خواندیم الذین استجابوا لله و رسول. قرآن ریشه تمام این قضیه رو در استجابت خدا و رسول میداند. اگر انسان لبیک بگوید، لبیک لبیک کرم، سودای توستن در سرم، زاد تو چرخی میزنم مادم به چرخ آسیاب، هنگامی که انسان به خدا و رسول لبیک میگوید پاسخ مثبت میدهد. و گفتیم استجابت لبیک فعلیست نه لبیک قولی. اگر کسی پاسخ میدهد، پاسخی که از سویدای جان برمیخیزد، و به دنبال اون فرمود للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. به دنبال این استجابت چیست؟ این که تأیید میکنه این عرض بنده رو آنکه احسان و تقواست. و دیشب اشاره کردیم احسان و تقوا دو بعد وظیفه انسان را میرساند در قبال خداوند سبحان و در بعد تشریعی و وظایف تشریعی 50% اعتماد به عوامل است و 50% تناهی از نواهی است. انجام دادن امتثال دستور و ترک کردن اون چیزی که نیست، این میشه احسان و تقوا در کنار هم قرار گرفته است. آن کسانی که استجابت می کنند و این نکته رو کاملا به گوش دارند، تشخیص می دهند چه باید عمل کنند و چه باید عمل نکنند در راستای این طاعت. اونگاه الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا. به دنبال استجابت و به دنبال احسان و تقوا خود به خود چی در وجود انسان میاد؟ فضولی و زیاده ایمان میآید. این یه مکانیزمی دارد که خدا دارد بازگو میکنه، خود به خود فضولی ایمان در وجود انسان و یزید الله الذین اهتدوا هدا. زیبا قرآن میگوید اون کسانی که اهتدای الهی میکنند، اون کسانی که به هدایت خدا لبیک مثبت میدهند، خداوند یزید الله می افزاید به هدایتشان، می افزاید به ایمانشون. فزادهم ایمان، نتیجه فزونی ایمان چه می شود؟ آن می شود که وقالو حسبنا الله و نعم الوکیل. هنگامی که انسان می خواهد در صحنه های مختلف زندگی به اینها گفتن بترسید، دشمنان در علیه شما هستند، اینها چون استجابت خدا کرده بودند، چون پاسخ مثبت به خدا و رسول دادند و احسان و تقوا دارند، نتیجتا ایمان افزون دارند و چون ایمان افزون دارند منقطع الله هستند، از هیچ کس واهمه ای ندارند جز خداوند سبحان، و چون از کسی واهمه ندارند فقط خدا را میبینند. و با این منطق است که میگویند حسبنا الله، ما کسی داریم که کفایت میکند ما را. شما ما را نترسانید، شما نگویید مکیان بازگشتند و اورشیان آمدند، اینها قالوا حسبنا الله، میگویند خداوند سبحان ما را کفایت میکند. خود کلمه حسبنا الله از ماده احساب میاد، احساب در کلام عرب ایل کفایت به معنای کفایت کردن است. قالوا حسبنا الله، میگویند کار ما با یک کس افتاد دست و بس، ما فقط یک کس رو میبینیم اونم خدای ماست. حسبنا الله و خدای ما کفایت میکند امر ما را و نعم الوکیل. این شیوه ای که میبینید لابد و ناگزیر است که انقلاب در وجود انسان ایجاد کند. انسانی که بدین شیوه اطاعت میکند، انسانی که بدین شیوه شناخت در زندگی پیدا میکند، یعنی خدا را و رسول را لازم و طاعه میداند، پاسخ مثبت به دعوت خدا و رسول میدهد، در میدان عمل کاستی ندارد، به تمام وجود احسان و تقوا میکند، نتیجه آن است که میجوشد چشمه های ایمان در وجود انسان و در جان انسان، و نتیجه جوشیدن چشمه های ایمان در وجود این هست که انسان نه از دیگران واهمه ای دارد، نه به دیگران امیدی دارد، نه به چیز دیگر وابستگی دارد، نه عامل مادی و نه عامل خارجی میتواند موجب ضعف او شود یا موجب قوت او شود. او یک عامل را میبیند، حسبنا الله و نعم الوکیل. بنده معتقدم این آیات رو باید خیلی تأمل کرد عزیزان، این ردیفایی که دیشب گفتیم به امشب تکیه نمیشود، اینها رو باید خیلی تأمل کرد و اینها اون دستاورد نهایی از بزرگترین صحنه تکان دهنده در تاریخ اسلام و شکست دشوار و در ساموز احد است که امشب ماجرای احد بعد از 60 آیه به پایان میرسه که این مطلب رو تمام میکنیم. و 20 آیه پایانی این سوره مبارکه دیگه ربطی به این موضوعات ندارد و اصلا به طور کلی سیاق سخن تا پایان آل عمران عوض میشود. فرمود فانقلبوا بنعمة من الله، نتیجه این شد که اینها یه انقلابی در وجودشون پیش آمد با این شیوهی که عمل کردن و تغییری در مرام خودشون بعض از اینها که سستی در میدان نشان داده بودن و متاسفانه اشتباهاتی داشتن، یک یک اشتباهات خودشون رو ترمیم کردن. اگر استجابت نکردن دوام کردن، اگر اونجا نیستادن الان ایستادن به تمام، اگر اونجا ترسیدن در دشمن اینجا هرگز نترسیدن. نتیجه این شد که خداوند سبحان یه انقلابی در وجود اینها ایجاد کرد، اون هم بازگشتن به فضل الهی و نعمت الهی. لم یمسسهم سوء، و اگر کسی در وجودش انقلاب 180 درجه به سوی خداوند سبحان باشد، نتیجه میشه که لم یمسسهم سوء. چه چیزی میخواد انسان رو متاثر کند؟ انسانی که تمام وجودش تسلیم شده به خداوند سبحان است، از چه خطری در راه خدا میخواد بترسد؟ دیگه چیزی وجود ندارد براش، سوءی وجود ندارد، او همه چیز رو شرط میبیند، و همه چیز رو اصل می‌بینید. مگر نشنیدید؟ مگر نگفتیم در شب ششم قبل تعلیم؟ مگر خودتون حفظ نیستید که اهلا من الاصل؟ جواب 13 ساله میگوید اهلا من الاصل، شیرین تر از اصل در کام من ابو جان، شهد مرگ است، شرنگ مرگ است. خب این میشه لم یمسس خمسو، وقتی که انسان 100% به سوی خداوند سبحان تغییر جهت میدهد عزیزان، تمام دشواری های این وادی، تمام سختی های اون در کام او شهد می آید و شیرین می آید. نار تو این است، نورت چون بود، ماتم این از سوره چون بود این شعارش می شود همه چیز برای چنین رنگی رو پیدا می کند دیگه این تردم اینه دارد از این باب لم یمس از خمسو و تب او رضوان الله اینا دیگه تابع رضوان الهی شدن و رسیدن به اون مقامی که تحصیل رضوان و خوشنودی از باری تالاست و الله از فضل عظیم خداوند دارای فضل عظیم بر بندگان کیش است که اینها مسابق فضله انقلاب الله فضل است زیادی ایمان فضل است این همه توفیق و فضلی است که حضرت باری تعالی به بندگان کیش ارزانی کرده است این پایان اعراض دیشب مطلب تمام به دنبال این قضیه یکی دو آیه دیگه مطرح میشه و هم که در کل این ماجرا و دستاوردها و بررسی تاریخ احد که در قرآن کریم فقط اینجا به این شیوه مطرح شده است یعنی ما ماجرای بعد رو در سوره انفال کامل داریم اونجا 50 آیه خداوند سبحان حدود 50 آیه در اون باب مطرح میکنه و ماجرای احد رو در سوره مبارکه آل عمران اینجا این مجموعه آیاتی که از آیه 121 ملاحظه فرمودید وارد این قضیه شد خداوند سبحان البته در بین آیات متفردی بود یه بین الهلالین و جملات معترضه مطرح شد یه تردنلبا تنوع اینجا چون در گفتار اما در این حال حداقل 50 آیه مربوط به جنگ احد بود از این 60 آیه که خداوند در 121 تا 179 مطرح میکنن در این سوره شریفه که اینها قابل تأمل و بررسی های متفاوت است که متاسفانه نشده است متاسفانه از زوایای خاص فقط همون زدی که بحث تفسیری بهش نگاه شده است و الا اینها قابل تأمل از جمیع جهان و بررسی های مکرر می باشد فرمود به دنبال اون انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین خب اینها خبر دادن که بترسید دشمن آمده است و اسباب خوف برای شما مهیا شده است اینها دیگه مرد میدان استواری و محکم قدم زدن هم و چنین کسانی که خوف ندارن انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه این شیطان است که خوف در دل دوستانش ایجاد می کند خوف منشأ شیطانی دارد ما دو خوف داریم عزیزان یه خوف در مسائل پیرامون و مسائل به اصطلاح مادی زندگی خوف در مسائل مادی ریشه شیطانی دارد پرورده وهم آدمی است اما خوف نسبت به اون حقایق و اون مسیری که وجود به سوی اون منتهی می شود و الالله تسیر الامور خوف نسبت به اون مسیری که در پیش داریم و خوف نسبت به خداوند سبحان از عالی‌ترین و زیباترین وجوه کمال آدمی است همان گونه که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید رأس الحکمت مخافت الله اگر تفسیر سادش کنید خوف از خداوند ریشه کمال است خوف از غیر خداوند ریشه زلال است خوف از غیر خداوند را شیطان در درون انسان ایجاد میکند حالا این خوف میخواد به خاطر از دست دادن ها باشد چون میخواهم ریاست را از دست بدهم میترسم لذا میچسبم که از دستم نرود چون فرزندم از دست میخواد برد میترسم لذا به هر دهی به هر تهی متوسل میشوم که بماند چون سرمایه‌ام دارم از کف میرود لذا میترسم این خوف خوفهای شیطانی است موجب میشه که من متوسل به هر تهی شوم که از کف نرود چون ترسیدم اون خوف ریشه تمام مسائل میشه اشکافی قضیه رو انما یخوف انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه این خوف های این چنینی ریشه شیطانی دارد شیطان انسان رو میترساند از شیطان و یعدکم الفقر شیطان به شما وعده فقر شما رو از فقر میترساند در خیلی از مسائل موجب میشود که اطاعتش بکنید که مبتلای فقر نشوید چنین بکنید که مبتلای به اون نشوید خود اون لرزاندن و دل خالی کردن کار شیطان است شیطان دل انسان رو در مسائل مادی خالی بکنه و موجب میشود که گام انسان سست میشود در راه کمال انسان میپذیره خیلی معادلاتی رو که اگر ترس نباشد نمیپذیرد اما به لحاظ خوف شیطانی میپذیره میگه خب چاره نیست حالا این بار رو باید چنین کسب ببینیم مراتب بعدی چه باید کرد خیلی از چیزها رو به دلستانها و معاملات رو ما میپذیریم به خاطر خوف شیطانی که دل ما رو شیطان خالی کرده قرآن زیبا میفرماید این نوازالکم و شیطان یا خطف اولیاءه یعنی اولیاء الله رو شیطان نمیتواند بترساند اولیاءه یعنی اولیاء شیطان رو میترساند اگر کسی ولی خدا باشد که ترس شیطانی ندارد این مسائل که براش واهمه ندارد خوف ایجاد نمی کند در دلش و خافون این کنتم مؤمنین بندگان من و خافونه اینجا به اصطلاح یا متکلمش حذف شده چون یا متکلم حذف شده است اون کسره نون اول را از اون یا متکلم است این بوده خافونی من خدا را بترسید شده خافونه مثل بخشونه یعنی بخشونی از من خدا خشیت داشته باشید فرمود و خافون ان کنتم مؤمنین اگر مؤمنید شرط ایمان اینه که از خدا خوف داشته باشید، نه از غیر خدا. قند سبحان خوف از خدا وجود شما رو متکامل می کنند، خوف از غیر خدا وجود شما رو تقریب می کنند و شما رو زمینگیر می کنند. هر چه باشد ناصر الله و ماورای الهی، اگر خوف از اون در وجود انسان بیاید، قوت رو از انسان می گیره، نیرو و تمام رو از انسان می گیرد. اما خوف از خداوند سبحان نیرو بخش است، حیات بخش است، تمام به انسان می دهد، وجود انسان رو تقویت می کند. اولین خائفین از خداوند سبحان اقویاء العقول اهل ایمان بودند در طول تاریخ. فرمود خافون این کنتم مؤمنین. خب تا اینجا دیگه خداوند سبحان باید یه به اصطلاح یه جنبندی نهایی و دستاورد کلی هم از این ماجرا داشته باشد. اما نیاز به آن است که به پیغمبر جمله گفته شود، چون پیغمبر بر روی مسائل خیلی تحلیل دارد. رسول خدا به عنوان رهبر و به عنوان مسئول اول جامعه اسلامی مسئولیتی دارد که ما فهم رسول پیغمبر، یعنی حال پیغمبر رو هیچ وقت امت نفهمیدن که پیغمبر چه حالاتی در درونش بود. اون سیر تحولات اجتماع دینی پیغمبر رو آب می‌کرد. بارها می‌بینیم در قرآن خداوند خطاب می‌کنه به پیغمبر، یا رسول الله فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، این حسرت های این حسرت هایی تو داری میخوری جانتون از کف میبرن. دشمن جان من از دقل من و هوش من، یا رسول الله این هوشمندی و این تعقل و این دلسوزی که تو برای جامعه را خرج میدهی به برام این کفاری که چرا رفتن، چرا نمی آیم، چرا ابو جهل ابو جهل است، چرا ابو سفیان ابو سفیان است، چرا ما ابو ذر کم داریم، چرا سلمان پیغام در این فکر درست رو میکشن. یا رسول الله لعلک باخ اون نفس که علا آثارهیم، تو داری خود رو میکشی از تأسف که چرا اینا رو یادن. یا رسول الله انک لا تهدی من احبب، بلکن پیغمبر دیگه این مقدار نه تاها ما انزلنا علیک القرآن للتشقا، پیغمبر ما نخواستیم که این رو جان تو مشقت بیندازی که چرا این آمد نامد. گاهی از کردم این جمله رو خدمت عزیزان، پیغمبر مجسمه کامل حرص هست، حرص به معنای مثبت آن حریصون علیکم. پیغمبر حرصی دارد که اگر به رسول خدا بگوید یا رسول الله 5 میلیارد از 6 میلیارد آمدن بس است، تا اون نفر آخرشون نیاد پیغمبر حرص میزند. همیست میگه خدا همین 6 میلیارد امروز بیان اینها بگویند و شد الله اله الا الله، بعد من یه نفس آرامی میکشن، اون را پیغمبر دست میدارد. این وجود اقیانوس است، اقیانوس این اعتاد به توجه به انسان ها، قم این ها قم او، درد این ها درد او، انحراف این ها شراف این ها، وجود پیغمبر را میدرزاند. یه چنین حالتی در وجود پیغمبر است. و ببینید نتیجه این مکتب این میشه. ای کاش میخواندم این مطلب خدمت عزیزان. امیر المؤمنین به حساب خسران از پرورده مکتب است دیگه. چنین استاد باید چنین شاگردی داشته باشد. گفتن نابر حسن سپاه معاویه و سفینیان دستگاه های شوم تبلیغی معاویه اینها دارن سب میگوین بر علیه تو، سب به تو میگوین و مشغول سبب به اصحاب و فلاسفه هستن. امیر المومنین شنید که بله این چنین است و بعض از دوستان هم دارن تقابل به خرج میدن، دارن مقابله میکنن. کلوخنداز را پاداش سنگ است، این منطق غلط شاعرانه بی بنیاد عجیبی، هیچ بنیاد حکمتی نداره. بی هم ضد این مکتب ما کلوخنداز را پاداش سنگ است نیست. شنید امیر المومنین به این است دارن میکنن و جا میدن. وجود مقدس امیر المومنین خواست را صدا داد. اون نحجولات را فکر میکنم اگر اشتباه نکنه باید حدودا مثلا خطبه 100 و همون 30 خورده اینها باشد. صدا داد به امیر المومنین فهمود که شما چلی ندوید، شما این منطق رو بذارید کنار، با صد لیاقت معاویه داره، بذارید معاویه سر بکنند به اصحاب او. شما قرور ناس مساوی اعماله، شما عمل کرد اونها رو نقد کنید، شما کارشون بگید، شما بیایید عملکر به نظام معاویه رو برای جامعه مطرح کنید، دیگه این اقتصاد معاویه است، این سیاست معاویه است، این ناموس معاویه است، این نمیدانم فرهنگ و اعتقاد معاویه است، شما بیایید نقد کنید عملکر به دستگاه و حکومت معاویه رو. همین بسه، شما چیزی نگید. اگر خواستید بگویید و بنده به شما بالاتر از اون میگویم دوستان و شیعیانم، شما به درگاه خداوند دستتون رو بلند کنید، بگویید و از خدا بخواهید که خدایا ما و یاران معاویه را به راه راست هدایت کن. از خدا بخواهید که یاران معاویه و شما هر دو رو خداوند سبحان به صراط مستقیم هدایت خود رهنمون نماید. اینه، یعنی دل امیر المؤمنین که ظرف تعالیم نبوی است از اینجا فرا گرفته است. که پیغمبر می نشیند سرش به زانو می گیرد که چرا ابو جهل ابو جهل است، می سوزد که چرا ابو سفیان چنین عمل می کند. این وجود یک شمع است که می سوزد آب می شود به خاطر اینکه نور افشانی کند که شاید رشحاتی و اشعه از این خامه تاریک دل کفار رو نیز نورانی کند و روشن کند و اونها رو جذب کند. لذا جا دارد خدا بارها در قرآن پیغمبر رو تسلی بدهد و به تعبیر ساده تر از کنی در نظاری مسامحه تم تعبیر پیغمبر رو کنترل کنه خداوند سبحان و به تعبیر بدهد رسول خدا رو که به این شدت و به این چیز عمل نکند، مثلا چون خدا از اون نباس این میخواهد و توقع ندارد. ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر يا رسول الله، ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر، محزون نکند تو را اکین چه چیزی؟ الذين يصارعون في الكفر، اون کسانی که مصارعه در کفر دارن، این مصارعه اونها در کفر ما تو را محزون کند. کلمه يصارعون از ماده مصارعه، مصارعه به معنای مسابقه، به معنای پیشتازی، جلو زدن، سبقت گرفتن، سرعت گرفتن. این هم که دارن در کفر سرعت میگیرن به این شیرین بر خود را میکنن. پیغمبر لای احزان که بلند میشن از مکه میان اینجا پشت در روزه های مدینه این کشته ها رفتاد شهید بر خاک میفکنن دنبال به مکه باز میکردن. این سرعت هست محضون نباشه لای احزان که لذینه یه سارعونه تل کفر خاطر تا اصوله کنیم انهم لن یزر الله شیئا، این ها هرگز نهی تمامن. لن بارها متذکر شد، این حرف لن نفی ابدی می کند، نفی همیشگی می کند. لن یزر الله شیئا، هر مقداری که کفر پیش تازی کند سر سوزنی از میلیارد میلیارد می تواند به خداوند سبحان و تعلیم الهی زیان برساند پیغمبر و غیر از این نمی شود باشد. این بحث گزارش خداوند نیست، این اصلا بحث کلامی و اعتقادی است. شاید این بحث عقلی است. دراز این که اگر خداوند سبحان غنی مطلق است، اگر قول هو الله احد الله الصمد است، اگر او صمد می باشد ذات صمد، یعنی اون که در تمام ابعاد غنا و کمال کامل دارد، یه چیزی که در تمام ابعاد غنا و کمال کامل دارد دیگه اضرار براش کردن نیست. اگر اضرار بخورد به ذات خدا دلیل به ذات خداوند سبحان است در هر بعدی از ابعاد که بگوییم. این اصلا به طور کلی طبیعی است. اون ذات واجب الوجود کامل هرگز زیان ندارد، هرگز خسران ندارد. فرمود لن یزر الله شیئا، لن رو فرمود بعد کلمه شیئا رو هم آورد، هیچ لن یزر الله شیئا یعنید. پس میدانی که این نتیجه چی میشود؟ بگذار اینها در کفر پیش بتازند، نتیجه این میشد که یعنید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره. خداوند سبحان اینها بذار عمل کنند، خداوند چنین عمل میکند. یعنید الله الله یجعل لهم حظا فی الاخره، اراده الهی و پیشبینی خداوند سبحان و قانون الهی این است که کسی که مصارعه در کفر میکند و پیشتازی در کفر میکند و به سوی کفر حرکت میکند محروم از حفظ الهی میشود. خداوند اون حفظ و بهرهی که به انسانها ارزانی میکند، خداوند اون تجلیاتی که میخواهد در جام انسانها بکند فی دنیا و آخره، این انسان با این عمل کرد خودش رو محروم میکند از این حفظ و از این بهره محروم میکرده. در ساحت مقدس او جدی نمیشینه، اما اون چه نتیجه حاصل میشود؟ یورید الله، خدا چنین اراده کرده، چنین قانون خدا این است. الله یجعل لهم حظا، هیچ حظ و بهره ای برای این جماعت که خود بریدگان از حقند در آخرت خواهد بود، بلکه و لهم عذاب عظیم، عذاب عظیم الهی و عذاب سجید خداوند سبحان در اتصال. خب این تسلی بود برای نبی مکرم و فرمود این پیشتازان که دارن در کفر میتازن، اینها به سوی بدبختی و زوال خودشون میتازن. اینها قدم به قدم که به کفر نزدیک میشن، قدم به قدم به انحطاط وجودی خودشون و به محرومیت و در حجاب رفتن خودشون از بحرها و جلبات خداوند سبحان گام بیشتری میگذارن. این حالا برای که جمع این به اصطلاح جماعت مطرح شدن، یعنی فقط اون یسارعونه و اون پیشتازان نباشن، تکمیل میشه سخن. ان الذين مكتب تمام کنیم، ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا. یا رسول الله، گویا چنده در ادامه خطاب به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی اشترا بالکفر به ایمان، اونها که اشتراک میکنن کفر را به ازای ایمان. یعنی چه؟ کلمه اشترا بود اشترا به بیع و شرا به معنای خرید و فروش. خداوند سبحان در اینجا مخاطب اونها که کفر میگیرند و ایمان میدهند، اونها که کفر را در زندگیشون حاکم میکنند و ایمان را از زندگی بیرون میکنند، یعنی عوض کردن جای کفر و ایمان را، اونها تعبیر اشترا به کار برده شد. به جای مقابله و بدل کردن و انتخاب کردن، خداوند سبحان از تعبیر اشترا و بیع استفاده میکنند، چون این از جهت قالبی خوب میرساند این بده بستن و تعامل را، چون انسان ها رونشون عجین با بیع و شرا است. یعنی میدونن وقتی چیزی رو فروختن از دستشون رفته است، چیزی را که میخرن میاد دستشون، اون به اصطلاح تبدیل کامل تجلی خوبش در بیع و شرا است که ما بیشتر وقت میبینیم و لمس میکنیم. و به گزارش فیلی بیع از عقود لازمه است، یه لزومی دارد، این مثل عقود جوازه نیست، از عقود لازمه است، یه لزوم در عرب دارد. خب حالا خود این تعبیر به اشترا و بیع و شرا کردن، اون توهی دست شدن از ایمان و کفر جایگزین شدن در وجود رو خداوند به قالب اشترا خوب به گوش میزند. کمی که بیده این بطرا در موارد دیگر، پس دیگه بحث این است که شما میخواد چکار کنید، چی بدید چی بگیرید. ان الله اشترا، ان الله اشترا، یه مبایعه نامه ای را به شما میدهیم که این مبایعه نامه را خود خداوند به سلطان تنظیم کرده. میخواهید بخواهید صورت این قرارداد را؟ این قرارداد است که خداوند سبحان خریدار است، نام مشتری اول آمده است، خداوند خریدار، فروشنده تک تک اهل ایمان، مورد معامله آن که میخرم در این بازار و خریدار دارن اعز اشیاء و بیشترین سرمایه که هر انسان میتواند داشته باشد جان و مال. مورد معامله جان و مال. بها و ثمن معامله چیست؟ و ان لهم الجنه، بهشت است. این ثمن معامله است، چیزی معامله را امضا کرده است. الله جل جلاله شاهد ماجرا خود همون مشتری است، خود امضا کرده است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم، اموالهم و انفسهم، و ان لهم الجنه. بعد پایان هم بعد که قرارداد تمام شده است، دو سه خطی هم اضافه شده است. پس تبشروا بیعکم الذی بایعتم به، مبارک باشد اهل ایمان به شما که چنین معامله به نقدی میکنید و چنین معامله سوداوری دارید. پس تبشروا بیعکم الذی بایعتم به، یه شرط رسمی هم دارد، یه تبریکی هم پای آن کابیده است. اونجا هم خداوند تغییر اشترا به کار میبرد. خب جا بیفتد مطلب برای ما که خداوند واقعا خریدار است، خداوند واقعا داره میخرد، خداوند دارد عوض میکند، بدل میکند، میدد میستاند. قوانین خرید و فروش در اینجا جاری است. خیال دارد کارتی فرض کنید معاملتان، اگر نمیخواهید، اگر احساس میکنید مهربونید عوض کنید معامله را. و تمام قوانین بیع و شرا در اینجا وارد است. و در اینجا هم خداوند عکس قضیه رو باز مطرح میکند. فرمود ان الذین اشتروا الکفر و ایمان، اونها که کفر و ایمان رو معامله میکنند، کفر رو میگیرند چی میدن؟ ایمان. عجب معامله زشتی دارن اینها، عجب بیع و شرا خسارتباری دارن، چه خرید و فروش نابسامانی از اینها سر میزند. فرمود لن یضر الله شیئا، اینها مثل آیه قبل، این تبدیل کفر و ایمان به خدا هیچ زیانی نمیرساند. لن یضر الله شیئا و لهم عذاب علیم، و برای اینها عذابی است بس دردناک. در آیه قبل فرمود اونها که یسارعون فی الکفر، اونها که مسارعه در کفر دارند عذاب عظیم دارند. اینجا میفرماید اون کسانی که معامله کفر ایمان دارند عذاب علیم دارند، اونجا عذاب عظیم، اینجا عذاب علیم. در شرط اول و آیه اول یسارعون فی الکفر، ببینید اینجا به اصطلاح جار و مجرور فی داره، فی الکفر، فی رمز فرو رفتن در چیزیست. میگید دخل تو فل مسجد، اومدم تو مسجد. میگید آب را ریختم در زر، اون فی رمز ظرفیته، وقتی چیزی فرو در چیزی میرود. یسارعون فی الکفر، اونها که به تمام وجود فرو رفته در کفرند، لهم عذاب عظیم. اما این گروه دوم که اینها دارن به دبستان میکنن، هنوز فرو رفته در کفر نیستند، مثل اون گروه اول نیستند، لهم عذاب عظیم. این انصاف خدا را تو چوب زدن است که از باری تعالی وقتی عذابش هم میخواد تقسیم کنه، منصفانه تقسیم میکنه. وقتی میخواد خداوند سبحان متهم کنه، به انصاف متهم میکنه. اون گروه اول رو گفت که عذاب عظیم، این گروه دوم بود فهمد عذاب علیم. کل شیء به حسابه، هر چیزی به حساب، حتی ذره عذاب هم به حساب، حتی تعبیر قرآنی اون هم به حساب در دستگاه خداوند سبحان با یک چوب نمیتوان داد. فرمود بلهم عذاب علیم. خب حال این که مشخص شده این تسلی خاطر پیغمبر که بدان پیغمبر که کی شود در یوم پوز سک نجس، کی شود خورشید از پف منتنس، بدان یریدون به یک نور الله بخواه، میخواهند با این حرکات شمع پرفروز و مشعل تاب ناچه این دین رو این مکیان خاموش کنند، اما نمیتواند. والله حسن منوره بلاهن کار خودش میکنند. یا رسول الله خاطر آسوده داشته باش. حالا بلاز این که برحال این غرور مکیان و این حرکت و این زدن و بستن و گرفتن و آمدن و بردن و خوردن و امثال این در اونجا دیروز امروز فردا نسبت به انسانها شکوهی نداشته باشه و بدانند پاره از فعل و انفعالها، پاره از این موفقیتها، اکتسابها، رونقها، ضربها، برقها، اینها حسابی از حکمت الهی دارد که بدون از ذهن سازنگاران است. خداوند سبحان یک قانون کلی را مطرح میکند. ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب محيط. مباد بپندارند، مباد اینطور گمان کنند و حساب کنند آن کسانی که کفر ورزیدند به کفار که أن ما نملي لهم خير، آن که ما در آن به اینها املاع داده ایم از خیر، این با نفس اینهاست، برخواسته از خوبی اینهاست و دست آورد خوب برای اینها دارن، این خیریست برای اینها. نه، ابنما نبلی لهم لیزداد و اسما، این نیست مگر اینکه پرونده شرور اینها باز باشد و آن با آن برو افسوده کرد. آنی که اینجا میبینید به این آنی که خداوند سبحان مکرم کنند، این باب شنیدید، این همان سنتیست که از باری تعالی از آن در قرآن تعبیر به سنت املاع یا املال یا امحال می فرماید. امحال کلمه این که اینجا داره لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، اون کلمه املاء ملعه در لغت به معنای اطلاق را کرده است. انگامی که عرب میگن امل الفرس، زمانی که ارخ الفرس ریسمان از گردن است، پای از باز می کنن در معرضا لیرعا بچرن آزاد بگردن، آزاد باشن، اینجا کلمه ملعه به کار برده میشه. به توجه دارید کلمه ملعه به اصطلاح ادبی در اصل ملله است، یعنی اون لام دوم مضاعف تبدیل میشود ملله میشه کمی که املاء، همین کلمه املاء که در اصل املاله، بعد این لام دوم مضاعف مشابه دارد در کلام عرب تبدیل میشه، نمیماند بر بقا حرف اصلی. این کلمه املاء به معنی راه کردن، به معنی دست رو باز کردن. بلا یحسبن الذین کفروا کفار، خیال نکنند اگر ما دست اینها رو باز کردیم در زندگی دنیا این خیلی است برای اینها، اگر دست اینها در خیلی باز شد این به خاطر نفوس اینها یه فزونی است و یه منشأ خیلی برای اینهاست، این واقعا خوبی اینهاست، کمال اینهاست، مثلا خوشبختی و کامیابی اینهاست، نه این چیز دیگه بود. از کردن این سنت، سنت امحال است. خداوند سبحان با بندگان خیش عزیزان گام گام و به تعبیر همون گام آس گام آس قدم برمیدارد برخور میکند، همون است بایسته بس گام به نام برخور میکند با بندگان خیش. گام اول عمل کرده حضرت باری تعالی با انسان ها این است که وقتی انسان ها یه مقداری تخطی و تخلق میکنند حضرت باری تعالی به مقتضای لطفی تکانشون میدهد، یعنی زهر التصاد و تلبر و البحر به ما کسبت عید ناس لنوزیقه هم بعض ما عملو، که خداوند یه حالتی به انسانها ایجاد میکنه که فشارها و نزیقها در زندگی فرد یا در اجتماع، یه نزیقها میاد که انسانها متوجه شدن مسیرشون دارن خطا میرن، این عظامت عادلانه نیست، این بدرستان در تجارت عادلانه نیست، این زمشویداری عادلانه نیست، این تربیت فرزند صحیح نیست، خداوند یه تذکرات و هشدارها میدهد بهشون. اینجا قرآن میگه زهر انتصاب فی البر و البحر، این مشکلات خودتون به سبب عمل کرد خودتون دیده میشود و خداوند میذاره بیاد به سرتون، مانع نمیشود، میاد لعلهم یرجعون، دنبال آیه نگاه کن لعلهم یرجعون، خدا چرا چنین میکنه؟ تا اینکه شما باز گردید، یعنی یه تلنگرتون میذارد از باری تعالی باز میگردید. درود بر شما باد که متوجه کاستی خودتون شدید، کما اینکه دیدید اینجا متوجه شدن برگشتن. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القهر، بعد از اون مشکلات حالا تلنگر رو خورد، جامعه اسلامی محکم با استوار مثل شیع ایستادن در احزاب، ایستادن در خندق، ایستادن در کجا، ایستادن محکم و قوی است. این کار اول و خلاص خدا وقتی بنده خودش رو دوست داشته باشه این کار رو میکنه. عزیزان ما حالا اینجا بحث رباعی اینها فراوان داریم که دیگه من اجتناب میکنم وارد این مقوله بشم. فراوان بحث دارم که معصومین به این معنا بسیار تاکید کردن که این تکان به خداوند سبحان میدن، اما وقتی دیگه مشخص شد که نه این انسان باید بره، یعنی به گونه اینکه دیگه نجات مشخص شد که نمیخواهد تکان بخورد، این به خواب زده است نه خوابیده، خودش به خواب زده است، این میخواهد برود، وقتی که این چنین میشه خداوند مرام خودش رو عوض میکنه با انسان ها. اینجا دیگه مزیره وجود نداره. این نص سری قرآن است فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اضافه رو بگه خدا اصلا دستشو باز میکنه، دنیا به تغییر ما میشورد در سر او، خدا بهش میده حتی اضافه رو بگه دیگه اصلا شادمان همه جور لذت میداره در این وضعیتی که داره. ابن فأخذناهم خم مقتتن یه مرتبه خدا میگیرد گریبانش میکشدش بیتون فخذناهم بقتتن. این سنت بخش اولش سنت امهان، اخذناهم بقتتن سنت استدراج. استدراج این دوتا مکمل یک دیگر. خداوند سبحان دست رو باز میکنه، فرصت میدهد، میدان میدهد، دیگه به این انسان حتی خدا مزید باهایی که برای دوستانش ایجاد میکنه در ایجاد نمیکنه، دست این باز میگذارد. فرمود بلا تحسبن بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، اینها نپندارن که آنی که دارند اگر میبینند رفاهیتی میبینند این نپندارن که این خیر اینهاست. اصلا خیر عزیزان آن که شما دارید خیر است یا نه، این منزل خیر است یا نه، آیا نمیدانم امکان مادی ما خیر است، قوای مادی ما خیر است اینها یا نه، اصلا خیر یه مفهوم انتظاییست نه یه مفهوم حقیقی. یعنی شما خیر را به منتهی الیه اون میتوانید خیر بگویید. اگر یه مالی در مسیری میرود که مسیر تقابل با حقیقت حق الهیه است، این 100% ضلال است، 100% نکبت است، 100% ننگ است، این مسلم خیر نیست. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنون نصارع لهم فی الخیرات بل هم لا یشعرون. آیا میپندارن اگر دستشون باز کردیم تو مال و فرزند، بهشون سرمایه دادیم، کمکشون کردیم در مال و فرزند، آیا این نصارع لهم فی الخیرات این خیر ایناست؟ بل هم لا یشعرون، نمیفهمن و الا حاضر بودن که سر سوزنی از اون چه دارن نداشته باشند این بد مسیران و گمراهان. اصلا خداوند این طور قرار داده است عزیز من جان برادر، هر امکانی رو که خدا در بشر وجود خلق کرده است اگر مسیر امکان به سوی خدا نباشد وبال است، رد است، ضلال است. هرچی تصور کن اگر هر موجودی در وجود متوجه خداوند سبحان و مسیرش به سوی خدا نباشد اصلا خلاف خلقت در حرکت می کند. قانون تکامل در نظام هستی و آفرین شیطانی، یعنی هر چیزی که به سوی خدا می رود مستاق خیر است، هر چیزی که به سوی خدا نمی رود مستاق شر است. مولا هر چی باشه، دست هر کسی باشه، در جیب هر کسی باشه، در سر هر کسی باشه، تغییر نمی‌کنه. خداوند این قانون رو محکم در قرآن مطرح کرده است بارها. فرمود این خیر نیست که اینا دارن، یعنی وقتی که وجود مقدس دختر کبرا و امیر المؤمنین علیه السلام میرسیم حالا در سیر مصیبت و بررسی مثال، وقتی که مقابل یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان ایستاد، اولین کلامی که وقامت وقتی خوب به تعبیر ما اون میدانداری جو کرد، یعنی هر چه خواست ناسزا گفت الحمدلله الذی خذلکم الحمدلله الذی، سپاس خدایا که شما رو ذلیل کرد، چکر 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 تمام طور بهش گفت. حالا تمام این اسرای اهل بیت سر و پای انداختن دارن گوش میدن با این وضعیت خاص، با این حال رقتبار، با این چیزی به گردن بعضی هاشون، با این وضعیت عجیب وقامت زینب بنت علی یک مرتبه وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها برخاست، اولین جمله‌ای که گفت بسم الله الرحمن الرحیم فلا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. یا یزید اذننت، آیا میپنداری که تو ابطار زمین را بر ما تنگ کردی؟ آیا کرانه های آسمان در ما بستی؟
آیا احساس میکنی اینجا ما را در پای تخت خودت به زنجیر کشیدی و به اسارت آوردی؟ این خیر خداوند بر توست. هرگز چنین نپندار، تو مستاقی هستی از آنچه خدا در آیه خود به قرآن گفته است. و اگر میپنداری ما به این روز نشسته ایم، این نقص برای خاندان ماست؟ آیا این کافی برای ما خاندان است؟ هرگز چنین نیست. بیا به میدان مبارزه کنیم. جناب یزید برای این مطالب عجیب آگهد که قال الله لا تسمعوا ذكرنا ولا تنكروا نحن وهم رحم يش الا تنبع ايامك الا ثلاث خطاب اصلا تو این خوشی دا نمیتوانی خاموش کنی یزید، تو نمیتوانی محبت حسین ما را از دل هاوی رو ببری. شروع کرد از آیه شریفه حضرت زینب سلام این نتیجه ها رو بیرون کشیدن، استفاده کردن و تفسیر کردن آیه شریفه مقابل یزید بن معاویه بن ابی سفیان در کاخ عملیان در شام. این نتایج دستاورد داری است. وقتی که قدرت دست یزید است خیر است، وقتی حکومت دست یزید است خیر است، وقتی مال دست یزید است خیر است، وقتی فرزند در خانه یزید است خیر است. خیر یعنی چه؟ خیر به مسیر او مشخص می شود. خیر به کجا منتهی می شود؟ خیر است. بدلا خیر نیست. بدلا همان است که قرآن می فرماید لیزدادوا اسما. این نیست، این لام به اصطلاح ادبی این لام غایته، یعنی خداوند سبحان اگر به انسان کافر فرصت می در دستش باز می کند، منتها الیکن فزودن بر اسم اوست، فزودن بر مکتب اوست، اون کاملا سریعه اوش روشن می کند. فیزدان دو اسمم و لهم عذاب ما، و برای چنین جماعتی عذاب مهین الهی در انتظار است. عذاب مهین الهی، باز اونجا بحث عمل شد، اونجا عذاب عظیم بود، بعد عذاب علیم شد، اینجا عذاب مهین شد. کلمه مهین از ماده اهانت میاد، یعنی عذاب با یعنی شکنجه با اعمال شاقه، حبس با اعمال شاقه، یعنی اهانت روحی، یعنی از تمام جهات پست کردن و خار کردن. عذاب مهین، اینها که چنین عمل کردن باید اهانت به اینها نیز روا شود. اللهم عذاب مهین ما کان الله دیگه. این جمله رو هم بگویم خدمت عزیزان که دیگه بحث، البته فکر میکنم که به تمام بحث نرسیم، حالا اشاره بکنیم که دیگه آیات احد به پایان میرسد با این آیه. اگر بخوانم ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. ادامه دارد که میماند انشاءالله. فرمود ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. این تحولات اجتماعی و اون چه شما میبینید در نظام خلقت آفرینش الهی یه زیربنای کلی دارد. خداوند بنا ندارد که شما را به همین حالی که هستید به همین وضعیت خاص بگذارد. خداوند سبحان بنا ندارد که انسانها را مخلوط در ممزوج بگذارد. علی اعلی بنا دارد که تمیز قائل شود، چه در فرد چه در اجتماع. خدا بنا ندارد که شما انسانها هر چی دارید علاما انتم علیه بمانید که ندانید چه خبر است در وجود شما. خداوند سبحان نمیخواهد در وجود شما تقسیم نشود توانایی های شما و استعداداتون. خدا نمیخواد انسان ها در جامعه به یه خط برن، نباید تفکیک بشن انسان ها، باید مشخص بشه توانایی ها، باید ظرفیت ها، امکانات، توانایی ها، استعداد ها، استواری ها، ثبات ها، تمام اینها باید عوامل ممیز انسان ها و تمیز دهنده انسان ها باشن. خدا بنا ندارد که قانون جنگل رو در بین انسان ها حاکم کنه که هر چه شد. نه، ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، بلکه خدا بنا دارد که حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدا میخواد در وجود تک تک شما بخش خبیث وجودتون و بخش طیب وجودتون مجزا بشه. اصلا رو ما هم دانش دارد دانش رو اشاره میکنه. خداوند سبحان در جامعه میخواد افراد خبیث و از افراد طیب جدا بشن، اینا مسیرشون جدا کنن، به کاریت اون شبت که من و جلبهره یل ببیان بین هما بمزه خود لازه قیام یخباشون این همه دول او برنجا. خدا میخواهد این دو دریا به این دو قیانوس در جامعه مشخص باشن. صاحبان خلاصت به صاحبان تیب اینها کاملا یه معیارهای باشه که اینها از هم تمیز داده شدن در جامعه، نمیتوانن مخلوط باشن به انسانها، چه فرد چه اجتماع. این سنت الهیست، باید این تمیزها در بین انسانها پیش بیاد. باید در وجود ما عزیزان ما به یه جایی برسیم که بفهمیم خبث در وجود ما چیست، تیب در وجود ما چیست، خلاصت چیست، طهارت چیست. این رو در وجود ما تمیزش بدیم. خب بفرمایید که خداوند سبحان که این کار رو میخواد با بنده ها بکنن دیگه. خدایم اشاره میکردم صبح الان در سوی سال انشاءالله یا اون دست رو خبر میکنن مسیری به اونجا که فده عزت که لعوبیان لهم اجمین را آی دارن شاتنین باشد که همشون اقوام میکنم چنین میکنم. بعد اشاره کردیم که برها بعضی ها گفتن دیگه خدا راست میگم فتنه از توست ولی از ترس نتوانم چنینم. اگر ریگی به کفش خود نداری آسته تر بریم حالا اگر ریگی به کفش خود نداری نبایستی به شیطان آفریدن. خدا راست میگم فتنه از توست ولی از ترس نتوانم چنینم نبایدم نام ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن که از درد زم و دندان ایشان به دندان در کلا باید گذیدم دیگه بماند شیر از این ها بعد این صدقه های ها شعر من نتیجه به جهنمندی بسیار زیبایی دارن. شاعر: خدایا تو که خودت میدانی بخش خباثت در وجود ما چیست و بخش طهارت در وجود ما چیست. خدایا تو که یعلم و خائنت الاعین و ما تخفی الصدور. هنوز نطفه یزید بن معاویه که در سجن منعقد نشد تو خودت میدانی سراسر وجود او ظلمان چون بعضها فوق بعض. میدانی که انسان است که خلافت موج موج کرون کرون در وجود او دیده می شود. خب چه نیازی به این که به دنیا بیاد یزید بعد بخواد تمیز داده بشه بعد برد یزیدی بشه بعد حسینی بشه. خدایا چطور شد؟ خدایا ما کان بله این اصل وجود داره تو میخوانی چنین بکنی اما این راه دیگه نداشت اما این نمیشده گوله دیگر باشد. خداوند شبه رو بیا که انه از ما به شما میشنود. ادامه بحث تو آیه پاسخ میده و بعد تحلیل زیبای آیه: و ما کامد لاخل لیوت لعکم علل غیب. خداوند بنا نداشت که با غیب با شما انسان ها برخورد کند بلکه بحث دیگه ایست ما اونو بررسی کنیم ببینیم عدم بنگیزه چیست که انشاء الله باشه ادامه بحث رو فردا شب مثلا با تعویزان دیلانی حساس تعریف خواهد میشد و ادامه مطالب رو به سمت مبارک سربلال معظم انشاء الله خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهای ما رو متوجه وجود اقدس و جمال دهیده خیش بیش از بیش بگرداند و ما را آشنای با آیات نورانی و بینات خودش بفرماید. است ما را از دامن قرآن و عطرت لحظه دیگه در دنیا با غبار کوتاه نگرداند. سر و سر تامین حرکت اهل بیت علیه مصلات و السلام بیشه بشاره که هلیم در ورود این زلات مقدسه در کوفه. الان همیه سکهی را عرض میکنم چند خطی رو مثل ما را کردیزان و خداوند سبحان ما رو بیش از بیش با نصاب و اقیام خودش و با سوز و اقیام خودش آشنا بگرداند. و از اشارت الان ناز به امه امتسو اشاره کرد با دست مبارکش وجود مقدسی دختر امیر المؤمنین علیه السلام سوچه چید فرتدت الانفاس و سکت الاجراس نفس خواب دست سینه عبد شد دست دست زینب است اشاره می کنم نفس خواب عبد شد بانک ها خسبی صدم قالت بعد حمد الله تعالی و صلات علی رسوله بعد حمد سناء کامل اونگاه رسد نیلان مرکزی کوفه در دروازه کوفه چنین صدا را بلند کرد: اما بعد یا اهل کوفه یا اهل خطب بل ابر و خزر ای اهل نیرنگ و مکر و تزدیر و فریب بلا فلا رقعت الابره ناشد که چشم شما خوش نگردد و باشد که سوز شما آرام نگردد. ولا هدأت الزفر انما مثلكم كمثل الذي نبز قزلها من بعد غلة الانقاص. مثال شما مثال اون کسی است که پشمها را ریسید باز همه اونها را نابود کرد. شما 20 سال بیش نمیگذرد که اینجا دیدید آثار زحمات و خدمات پدرم علی علیه السلام تتخذون ایمانکم دخلا دخلا. ایمان شما یه دستمایه شد، اسلام شما یه دستمایه بیش برای شما نبود. حلفی کم آیا در شما جز اونو که به تملق نیرنگ چیز دروغ آیا چه دیگری هم وجود دارد؟ آیا شما نیستید مانند کلمر آو الان دیمنه؟ شما نیستید مانند یه باطلاق و شورزاری که در حال در شما نمی روید مگر شیء خبیث؟
آیا چنین حالی را ندارید؟
الادر سما قدمت لکم انفسکم،
بدانید بد چیزی برای خویش پیش فرستاد.
ان سخط الله علیکم،
بدانید سخط خداوند سبحان بر شما ثاقل.
الله انتم خالدون،
و در عذاب شما در عذاب خداوند سبحان خالدین خواهید.
ادامه داد تا اینجا این فکر را بخوانم
محضر مارد درویزان عجیب است.
فرمود اتدرون لیلکم ایو کبدن رسول الله فرستم،
میدانید کجای جگر پیغمبر رو کار زدید؟
میدانید کجای سینه پیغمبر رو خراشیدید؟
نمیدانید جایگاه این بزرگوار کجا بوده است؟
نمیدانید وقتی اون با سلام وارد شد این وجود مقدس رسول خدا به پشت خوابیده است؟ حسین بن علی بر روی سینه با محاصر پیغمبر داره بازی میکنه.
فرمود یا رسول الله بلندش کنم؟ فرمود نه بگذار حسینم. میدانید چه کردید شما؟
و هم یا عهد نکستم، میدم چه قیمانی را شکستید؟ و هم یا کریمت لبو عبرستم، چه چیزی رو به مقابل آوردید؟ و هم یا حرمت لبو حتکتم، بیدنی چه حرمتی از پیغمبر به شما حرف کردید؟ و هم یا دم لبو سفکتم، چه خونی را از آن پیغمبر ریختید؟ لقد جئتم شیئاً عدن تکاوت و سماوات فتردنه، به خدا قسم کاری را انجام دادید که اگر خدا اجازه بدهد در این مصیبت آسمان تک تک می شود، آسمان مندک می شود، و تنشق الارض زمین شق می شود، و تخر الجنان به کوه‌ها طاقت این مصیبت ندارد اگر خدا اجازه بدهد کیمیاویات تک تک می شود. لقد جئتم بها، شما بسیار پست و بسیار حقیران چنین عملی را انجام داریم. افعجبتون ام تم طرف سما و دمن، آیا تعجب می کنید که از آسمان بعد از قتل حسین و دهری خون بارید؟ و العذاب الآخر که اصحاب از احزاب هم لا یسرون، فلا یسخفن نکم المحل، بدانید که شما خفت ها در صرف می بارد، دست در صرف شما بر نمی دارد زاری ها، فإنهو عز و جل خداوند سبحان تمام پروردگار شما نمیگذارد این آتش این خون و سوز این خون خاموش شود. کلا ان رب چلنا و لهم بالمرصاد، خدایا پروردگار من تو در مرصاد عمل اینها میبینی و عمل ما خاندان میبینی. ادامه داد دختر کبرا یعنی المؤمنین بعد راوی به شاهد ماجرا می نویسند که فرعیت الناس حیارا، اون چنان تیغ بریان و ذوالفقار سخن زینب شک می کند فرق این مردم را، که دیدم رد و عیدین ملا افواه مردم دستاشون به دندانشون گرفتم دارن می دهن تو سرشون می زنن. فلتفت تو الى شیخ انتی جانبی، اگر کلم بیه پیر مردی بغلم، دیدم اونقدر دارن می گرگد که حتی خزلت لحیت و بالبکا عشقا دارد از ریشش می بیزد، دستش به آسمان بلند کرد، دست می گرد به ابی و امی کهون و خیر و کهون و شباب و خیر و شباب، به خدا قسم راست میگی دختر، شما زنانتون بهترین زنانتون، جوانتون بهترین جوانتون، زنانتون بهترین زنان امت میباشید و نسل شما بهترین نسلها. دیدم دیگه یک مرتبه هنوز ادامه سخن نداده است دختر کبرای امیر المومنین، دیدم یک صدای از میان و سرا برخاست، دیدم یک صدای لطیفی برخاست، یک صدای عجیبی برخاست، یک صدایی که گویا دستوری بود برای دختر کبرای امیر، صدا این بود، فرمود یا امه جان، اما شرق این اجرام این خونه جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر سلاو بین العادلین هست. این فهمت امن جان از سرکی بس هست فتبار این من الماضی اعتبار بگذار زمان این آیت به مشخص می کنه تواهیه را. و بعد یه جمله فرمود انت به حمد الله عالمتون خیلی رو مهندن، امن جان به خدا قسم تو عالمه این هستی که انتی دو پدر بود علی ایلو نگرفتی، تو استاد چون پدر بود علی داری، تو نرادر حسین داری، انت عالم خیلی بماند که نحضر فهم از خود هم یا مفهمم. سلام الله علیکم یا احضر ایتنی